أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بحثمون رسید به این آیه شریفه که خطاب به درگاه ایزد منان عرض می کنیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. مرحوم حضرت آیت الله ملکی تبریزی، اون عارف بزرگ و به نام شیعه، نکاتی رو در اینجا، فرمایشاتی رو دارن که اثبات بکنن چگونه ما میتوانیم به این درجه برسیم که استعانت حقیقی داشته باشیم یا استعانت کامل داشته باشیم، چگونه این امر میسور هست. چند شرط رو برای نیل به کمال استعانت ایشون میفرمان. من اینها رو خیلی گذرا عرض خواهم کرد. اولین نکته ای که انسان بخواد خودش رو واقعا یک یاری خواه و کمک خواه واقعی از خداوند بخواد خودش رو بداند، این هست که میبایستی عجز خودش رو متوجه بشه. یعنی انسان میبایستی علم داشته باشد به این که من کوچکترین کارهای خودم رو بدون اذن الهی نمیتونم انجام بدم. این اولین نکته است. انسانی که فکر میکنه خودش در امورات خودش رو میگذرونه، این ایاک نستعینش درست در نمیاد. اینهایی که فکر میکنن من از زرنگی خودم به کجا رسیدم و چه کردم، این اموال از زحمات خودم، از زرنگی خودم هست، هیچ وقت نمیگن خدا خواست. این آدم نمیتونه به اون مرحله برسه که ایاک نستعینش درست باشه. یه حرفی میزنه، همینطور میگن دیگه. خیلی ها اصلا اینجوری دست به سینه‌شون میذارن، میگن آقا ما نوکریم، ما ارادت داریم، ما میدونیم دروغ میگه، میدونیم پشت سرمون میره حرف میزنه. ما میشیم از همین نوع بندگان برای خدا. یعنی وقتی که وای میسیم جلو خدا میگیم یا که نستعین، خدا میدونه که تو هر چی که کار کردی میگه این از رنگی خودمه، قبول نداره، این حرف دروغه. فلذا انسان میباید در مقابل خداوند اولین چیزی که داره این که نیاز خودش رو بفهمه و بدونی کوچکترین نیازمندی خودش رو قدرت نداره که خودش برآورده بکنه الا اینکه خداوند بخواد. نکته دومی که برای نیل به کمال استعانت میباید انسان طی بکنه این هست که بی‌نیازی مطلق خداوند رو هم درک کنه. در ضمن این که من در همه چیز نیازمند اویم، او در هیچ چیزی نیازمند به هیچ کس و هیچ چیزی نیست. همونطور که عرض کردم حتی در خلقت این جهان هم نیازمند به هیچ چیزی نبود، هیچ چیزی نمیخواست. آب و خاک و باد و آتش و اینا در جلسات قبل گفتیم. بعضی میگن برای این که یک چیزی رو شما تولید بکنید بالاخره میبایستی مواد اولیهش رو داشته باشید. گفتیم خب خداوندم داره، همونطور که ما در ذهنمون خلق میکنیم او در بیرون. او بی نیاز مطلق و من نیازمند مطلق، این دو مقدمه. مقدمه سوم این هست که این نکته رو در وجود خودمون متوجه بشیم که اگر یک کسی از این بندگانی که خداوند دارد رو به خدا کرد، خدا به او رو میکنه، توجه میکنه. این نکته سوم است. اگر انسان در ذهنش اینجوری باشه که من دارم با فلانی حرف میزنم، اون حواسش یه جای دیگه است، من دیگه درخواستامو نمیگم. عمده این که میبینید ما به درگاه خدا نمیریم، یکی همون حس بی‌نیازیمونه، فکر میکنیم که خودمون داریم کارا رو انجام میدیم تا سرمون به سنگ میخوره. حالا سرمون به سنگ خورده، متوجه شدیم، متوجه بی‌نیازی خداوند و نیازمندی خودم شدم، یه نکته دیگری دوباره تو ذهنم درست نشده که مانع از این میشه که من به درگاه خداوند به عنوان یک کسی که گرفتاره برم و عرض ارادت بکنم. این که خداوند به افراد گرفتاری که رو به او بیاورند، او هم رو به اونها میکنه، توجه میکنه، التفات داره. اینو باید انسان بهش یقین بکنه، با خدا رابطه دوستی داشته باشه. اگر این رابطه نباشه، انسان نمیتونه ارتباط ایجاد بکنه، نمیتونه بگه ایاک انستعین. این دروغه. چرا؟ چون وقتی تو امیدی نداری که او به تو توجه بکنه، تو هم به او توجه نمیکنی. تو در اون خونه ای رو میزنی که احساس میکنی به رود بازش میکنن. باید انسان این حس رو هم در وجودش داشته باشه. این سومین. چهارمین نکته، توجه به چند موضوعه. یکی این که خداوند فقر ما رو میدونه، همینطوره که تو خودت فهمیدی که اینقدر فقیری، انتم الفقراء، این رو خدا هم میدونه که تو هیچی نداری. این نکته اول. فرضاً در ادعیه خیلی قشنگه، وقتی حضرت مثلا بعضی وقتا چیزایی رو در دعاها مطالبه میکنن، میگن خدایا این چیزی که من میخوام برای تو هیچی نیست، ولی برای من خیلی زیاده. چطور ممکنه اون چیزی که برای تو هیچی نیست و برای من تمام زندگیم رو دگرگون میکنه، تو از دادن اون ممانعت بکنی؟ مگه تو بخیلی؟ فلذا نکته دوم این است که انسان توجه بکنه که خداوند بخیل نیست. ضمن این که فقر من رو میدونه، هیچ بخلی در وجودش نیست. ما گاهی وقتا با این که میتونیم به یک کسی یک کمکی بکنیم، نمیکنیم. یا حالتی در وجودمون ایجاد میشه، جلوگیری میکنه از این که ما یه همتی داشته باشیم در کمک به دیگران. این در وجود خدا نیست. خداوند سبحان است، او منزه هست از چنین اوصافی. و مطلب آخر این که صلاح بندگان رو بهتر از خود بنده ها میدونه. این هم حواسمون باشه. اگر مجموعه اینها در وجود کسی ایجاد شد، به تعبیر مرحوم آقای ملکی تبریزی، انسان به استعانت کامل میرسه. یعنی واقعا دستش رو دراز کرده رو به طرف خدا و میگه ایاک نستعین. حالا این موضوع که ما چه میخواهیم، اون یه بحث دیگریست. اول کمال استعانت رو برسیم، حالا میرسیم سر این موضوع که چه بخواهیم. قبل از این که این نکته رو بگم، من خیلی گذرا، چون که حالا ایشون هم یه اشاره کرده بودن، بیان این نکته مخصوصا توی این محضری که الان خدمت شما دوستان هستیم، این مقدار سخته، اما این نکته رو عرض میکنیم. بلا اشکال هست در این حد که خداوند قادر مطلق و ما فقیر مطلق. ما در هیچ چیزمون قائم به ذات نیستیم، خداوند در هیچ چیزش قائم به غیر نیست. خداوند همه چیزش از خودشه، ما همه چیزمون از دیگری از خداست. این نکته رو توجه بکنیم. ما حتی در ذات خودمون، یعنی در همین موجودیت خودمون، اگر یه لحظه خداوند از ما دست برداره، ما هستیم؟ نخواهیم بود. ممکنه الان شما ذهنتون بره روی نعمتهایی که باعث حیات میشه، مثلا هوا، آب، خوراک، درسته؟ ممکنه اینها رو توجه داشته باشید. خب اینم یه مرحله است. نه، یه مرحله بالاتر از این هست. خداوند دو اسم داره، یکی محیی و یکی ممیت. این دو اسم دائما در کارن، یعنی به لحظه کار میکنن. فلذا یه مبنای سنگینی رو ارائه دادن آیون در مباحث خودشون که این اسم محیی برای اینکه دائما کار بکنه، بخواد احیا بکنه، نیازمند هست که اون اسم ممیت دائما کار بکنه. فلذا ما در هر لحظه‌ای داریم میمیریم و زنده میشیم، چون اسم محیی میخواد کار بکنه، تو را حی نگه داره. اسم ممیت هم باید عمل بکنه در همون لحظه. ولذا انسان مثل یه فیلمه که پشت سر هم نشون داده میشه. نگاه کنید تصاویر مختلفی رو در یک دقیقه برای شما پخش میکنن، شما یه فیلم پشت سر هم میبینید، میبینید که دست من رفت بالا، دست من آمد پایین. این چندین عکس جدا جداست که به خاطر سرعتش شما احساس میکنید که این چیه؟ یه فیلمه. در واقع شما دارید عکس میبینید، فیلم نیست. ما در عالم فیلم نداریم. چی داریم؟ عکس داریم. تمام این فیلم هایی که میبینید عکسه. تو این عالم خود تو هم که زندگی میکنی فیلمی وجود نداره، عکسه. در هر لحظه ای تو میمیری و در هر لحظه ای دوباره احیا میشی تا برسه به اون لحظه ای که تو میمیری ولی دیگه احیا نمیشی. اون لحظه لحظه ممات حقیقی هست که از این دنیا میری. فلذا این مبنای سنگین رو آقایون دارن که در هر لحظه ای انسان فقیره به درگاه حق هست. یعنی در هر ثانیه ای ممکنه شما 10 بار مردی و زنده شدی. در هر ثانیه ای 10 بار تا این عکس تو اینجا باشه، تو اینطوری میبینی، سلسله وار میبینی. فلذا انسان یه مقداری مشکل داره در فهم بعضی چیزها. حالا تا همین حد بسه، بیشتر از این یه توضیح دادنش هم شاید مفید فائده‌ای نباشه. یکی دیگه در اوصاف انسانه که انسان نیازمنده به خداست. تو زیبایی، تو خوش کلامی، تو خوش صوتی، خیلی چیزها هست. ما در اوصاف به اون وصف شدیم. میگن فلانی قد بلند است، فلانی قد کوتاه است، فلانی زیباست. تو برای این که این اوصافت رو هم در وجود خودت ثابت نگه بداری دوباره نیازمند خدایی. چرا؟ چون اوصاف خوب تو، اوصاف خوب تو همه این وصفی که تو داری در مثلا خوش صوتی، این از کجاست؟ این از اون وصف زیبایی است که خداوند در عالم گذاشته و این در تو تجلی کرده. اگر خداوند این فیض رو برداره، یه خرخری به صوتت میفته خراب میشه، چنانچه خیلی یار دیدید. اگر یه دفعه این زیبایی رو میخواد در چهره تو محل تجلیش رو برداره، چه اتفاقی میفته؟ یه سکته میکنی، یه طرف صورتت میفته، یه سرطان پوست میگیری، اصلا اینقدر کری و زشت میشی، یه دفعه یه آب جوش به صورتت میپاشه، دیگه محل تجلی زیبایی خدا نیستی. فلذا انسان در ظهور اوصافش هم لحظه به لحظه محتاج فیض خداست. اگه فیض خدا نباشد هیچ چیزی نیست در اوصافت. اگر لطف خدا نباشد در اصل احیائش، اصلا تو موجودیت نداری. هر لحظه‌ای که بخواد میتونه تو نباشی. نگاه کنید یه مقداری اون اولی رو بیشتر توضیح بدم، همین دومی رو. شما در ذهنتون یک انسانی رو یا یک جامعه ای رو تصویر کنید، همون کاری که خدا در بیرون کرده. به اینها اوصافی رو بدید، موجودیت رو بدید. خوب دقت کنید. حالا اگر یه لحظه شما ذهنتون رو از اینا منصرف کنید، این توجه شما به این جامعه ای که در ذهنت خلق کردی عین توجه خدا به ما هست. اگر یه لحظه تو توجهت رو به این مخلوقاتی که در ذهنت داری تخیل کردی، اگر از ذهنت اینها برن، انگار در یه لحظه اون فیلم پخش نمیشه دیگه، اصلا هیچی نیست. هوا ام منثورا، تمام شد، هیچی نیست، هیچ جنازه هاشون هم نیست. تا موقعی که تو به اون توجه داری، به این تصویری که در ذهنت، تمام اینها هستن. تا موقعی که تو میخوای این خوشگل باشه، این اینجور باشه، این اینجور باشه، اون خوشگله، اون میتونه راه بره، میتونه اوصاف خودش رو نشون بده، ولو که تو بهش اختیار میدی و حواسش نیست. ولی هر لحظه ای که تو به عنوان خالق او در ذهنت، تو کسی که همه امورات اون رو تدبیر میکنی، یه لحظه ذهنت رو منصرف کنی، آیا وصفی میماند؟ آیا کسی میماند؟ آیا جنازش میمونه؟ هیچی نمیمونه. هیچ. مبنا بسیار راحته. فهمش این مقداری کار میبره. اصلا بدیهی است که اینطوریه. یه فیلمی هست که دائم داره پشت سر هم دیگه عکساش داره نشون داده میشه. از هر جو شما جلوگیری کنید دیگه هیچ چیزی نیست. همون چیزی که در ذهن تو تصویر میشه در بیرون خداوند انجامش میده. ماها همون تصویر ذهنی که خودمون در ذهنمون از انسانهایی رو درست کرده بودیم در ذهن، ماها در بیرون هستیم، مخلوقات خداوند هستیم. کاری که تو در ذهن کردی خدا در بیرون انجام میده با شرایط مشابهی، ولی در یک عظمت عجیبی، در یک مقیاس بسیار بزرگی که اصلا قابل فهم نیست. گاهی وقتا شما برید تو این بیابانها، توی این کویر برید نگاه بکنید، ایامی که مثل زمستان و اینها میشه یه بارون خیلی مختصری میزنه، برید ببینید خدا وکیلی این بزرگی خدا رو که خداوند در این بیابانی که هیچ حیوانی نمیاد حتی این رو نگاه بکنه، حیوان تا چه برسد به تو انسان. برو وسط اون بیابون نگاه میکنی گلهایی رو خدا خلق کرده در ابعاد بسیار ریز که وقتی به کمال میرسه تازه قد این گل با تمام اون چیزهایی که برگ و چیزهایی که داره به یک سانت نیم مثلا میرسه. ظرافتی رو در این گل انجام داده و یک صحرایی از این پره و هیچ کدامش ناقص نیست. خدا که آفرینشش رو بند من و تو نکرده. گل سرسبد خدا اونا رو خلق کرده برای تو که چی؟ توی که اصلا از اون خبری نداری. برای چی؟ نه خوراک توست، نه محل منظر و دیدگاه توست. خدا که گرفتار من و تو نیست در خلقتش، در آفرینشش. ما یه مخلوقیم. اون کسی که گل سرسبد آفرینش است کسی است که حدیث لولاک براش آمد. لولاک لما خلقت الافلاک. او گل سرسبد آفرینش است. اوست که خلقت طفیل وجود اوست، نه من و تو. من و تو بزرگترین همتی که بکنیم عبد اونها باشیم. در محل ولایت اونها باشیم. توبالی انقبلتمونی عبدا. چقدر خوش به حالم میشه اگر شما من رو به عبودیت قبول بکنید که بگید من داعی الالله بودم و این حرفم رو گوش داد. نه این که من برم ارباب من دون الله رو انتخاب بکنم در قیامت هم بیارنم وایسم بگم این شیطون بود گولمون زدم، من آدم خوبی بودم و شیطون میگه من چی گفتم، من یه حرفی زدم شما پشت سرم دویدید. این همه خدا داشت همه چیز رو به شما نشون میداد، شما دنبال اون نرفتید، پی حرف منو گرفتید، حالا میگید من؟ مگه تو عقل نداشتی؟ مگه تو فهم نداشتی؟ فلا تلومونی ولومو انفسکم. من رو ملامت نکنید. در روز قیامت میگن من رو ملامت چرا میکنید؟ خودتون رو ملامت کنید. شما عقل داشتید، شما فهم داشتید، همه زندگیتون رو استوار کردید بر دنیا، رفتید پی دنیا، دیگه بعد نگشتید. من فقط یه دنیایی رو نشونتون دادم حالی که پوچ بود، هیچی توش نبود. تختای بیمارستان رو ببینید متوجه میشه. پولدارایی که تو زندان هستن رو ببینید عبرت بگیرید. زیباهایی که بر تخت بیمارستان تمام زیباییشون رفت اینا رو ببینید. یه وقتی این تلویزیون گاهی وقتا حرفای عبرت آمیز و کلمات قشنگی هم نشون داده میشه. وقتی برنامه ای رو گذاشته بودن رفته بود توی بیمارستان از یه دختر خانمی که روی تخت بود مصاحبه میکرد، مصاحبه علنی صورتش هم نشون میداد. این دختر خانم مبتلا به ایدز شده بود، پاش رو هم قطع کرده بودن، قیافش هم سیاه نکبت شده بود. بعد بهش گفت که دختر خانم شما چجوری به این مرحله رسیدی؟ گفت من یه روزی خوشتیپ‌ترین دخترای تهران بودم، تیپ می زدم تو خیابون راه می افتادم پسرها دنبالم، عیبی هم نداره. فیلم منو بگیرید به همه نشون بدید. آی دختر، آی پسر، من به این روز افتادم. این زیبایی آخرش میره. ولی دیگه وقت لعلی ارجعو دیگه نمیذارن. تو همین دنیا هم گاهی وقتا راه نیست. دیگه اون زیبایی دیگه نیست. حالا از این به بعدش باید یه جور دیگه عفت رو رعایت بکنی، یه جور دیگه زندگی بکنی تا جبران بکنی. انسان میبایستی اینها رو در مبانی که داره متوجه باشه. حالا بحث بعدی که داریم این که انسان چه بخواهد. قبلا من این تفسیر امام عسکری علیه السلام رو خدمتتون معرفی کرده بودم. احادیثی هست در تفسیر امام عسکری علیه السلام که این مبنا رو روشن میکند که ما از خداوند چه بخواهیم. ببینید، قال الامام ایاک نعبد و ایاک نستعین. امام عسکری علیه السلام میفرماند در ذیل این آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین، این قول خداوند هست که به ماها خطاب میکنه، میگه ایها الخلق المنعم علیهم ای گروه بندگانی و مخلوقاتی که نعمت به شماها داده شده، شما محل نعمت من هستید، این طوری بگید قولو ایاک نعبد، به من خطاب بکنید، بگید من فقط و فقط تو را میپرستم. بعد ترجمه میکنه خود حضرت، یعنی چی؟ یعنی ایها المنعم علینا، ای کسی که نعمت به ما دادی، خب ما تو رو با اخلاص اطاعت میکنیم و با ذلتی که ذلت عبودیتی که عین عزت است. انسان در درگاه خدا اگه ذلیل باشه در چشم تمام بندگان عزیزه. مرحوم حضرت امام گریه ها و اون تذللی که در نیمه شب نسبت به خدا داشت باعث عزت او در برابر تمام خلایق شد. اگر میخوای به عزت برسی در مقابل او خودت رو ذلیل کن، اونجا خودت رو پست نشون بده. خداوند اون بزرگی و عزت خودش رو در اختیار تو میذاره. این دیگه یه داد و ستده، دیگه داد و ستده. من عزتم رو به درگاه تو به حراج میگذارم، اصلا ندارم. وقتی به تو میرسم خاک درگاهم. خدا هم میگه تو عزیزی، ای یا حل عزیز، من نمیگذارم در چشم بندگانم تو خوار باشی. ما به وسیله اون اطاعت مخلصانه ای که داریم، تذلل و خضوعی که داریم و اون خضوعی که هیچ ریا و سمعه ای در اون نیست. این رو حالا عرض خواهم کرد که مسیر ریا و سمعه چجوری هست. من کاری رو انجام نمیدم که، عبادتی رو انجام نمیدم که بخوام دیگران ببینن یا راجبش صحبت کنن. چی کار دارم کسی ببیند یا نبیند؟ من با اخلاص برای تو عبادت میکنم. و ایاک نستعین، میگم از تو فقط من به اصطلاح استعانت دارم و کمک میخوام. بعد اینجا در موضوع این که چه چیزی بخواهیم، حضرت توضیح میدن، میگن ما از تو مطالبه میکنیم المعونت علا طاعتک لنؤدیها کما امرت. ما از تو میخواهیم که بهمون کمک بکنی اطاعت تو رو همون طوری که خودت میخوای انجام بدیم. این مرحله اول. نگاه کن، پول و دنیا و مال و ملان و اینا توش نیستا. پول و اینها رو خداوند خودش میرسونه، اون وظیفه‌شه. نمیخواد اون کاری که وظیفه خداست رو هی بهش بگی. اون کاری که وظیفه خودت هست رو از او کمال و توفیقش رو بخواد. عرض کردم قبلا در حدیث در همین کتاب بود که همون طوری که مرگ تو رو مطالبه میکنه و پشت سرت حرکت کرده، خداوند رزق تو رو هم گذاشته و پشت سرت داره میدوه. خودت دیوانگی نکنی و پس نزنی، نیاز نیست تو هم دنبالش بدوی. اون میاد. این یک. دومین چیزی که انسان در ایاک نستعین باید بخواد این هست که ما از این دنیایی که در اختیارمون گذاشتیم اون چیزش رو که نهی کردیم از تو توفیق میخواییم که اون رو ترکش کنیم. ترک اون چیزی از دنیا که خداوند گذاشته ولی گفته دست به این نزن. مثل حضرت آدم علیه السلام این همه بهشت رو گذاشتن، گفتن اینو نخورید مثلا، دور بر این یکی نرید. انسان حواست باشه من بچه حضرت آدمم، منتها پدرمون خیلی بزرگوار بود، به مسائلی که اونجا اون کار انجام شد نهایتا توفیق عودت داشت. ما معلوم نیست توفیق عودت داشته باشیم، توبه پذیرفته شده داشته باشیم. سومین چیزی که میخوایم این هست که خدایا ما میخوایم در عصمت باشیم از چند چیز. یکی از شر خود شیطان رجیم، از خود نفس شیطان، این یکی. دوم از اون کسانی که من سائر مردت الجن والانس من المضلین، از اون کسانی که اهل تمرد به درگاه خدا هستن، چه از جن باشن و جنسشون آتش باشد، چه اونهایی که از انسند خاکیند اما مسیرشون مسیر شیطانه. فلذا اینو دقت بکنید، به کرات در ادعیه در الفاظ وارد شده که انسان هم میتواند شیطان بشه، شیاطین جن و شیاطین انس. بله جنس شیاطین از جنس آتش، اون رو قبول داریم، نه اینکه جنست رو جنس جسمت رو میخواد عوض بکنه، تو مسیرت مسیر اونهاست، پس تو میشی شیطان. کسی که دنبال فریفتن دیگران است با قیافش، زیبایی باید عفت داشته باشی، بلند میشه خودش رو درست میکنه، برای شوهرش خودش رو درست نمیکنه، بلند میشه میره تو خیابون دل دیگران رو فریفته خودش میکنه، این شیطان است. جوانی هست توی خونه برای همسر خودش میره یه لباس مندرس کهنه کثیفی رو میپوشه، هرچی بهش میگن بابا موهات یه شونهی بکن، حاضر نیست برای خانم خودش، بیرون که میخواد بیاد برای دخترهای مردم و برای زنهای مردم چنان خودش رو درست میکنه، این شیطان است. این عمل عمل شیطانیست. این در بحث عفت و حجاب فقط خانم ها نیستن، اون کسانی که از مرده جن و انسن و مزلن، دیگران رو از راه هدایت خارج میکنن. و یک گروه دیگر اون کسانی هستن، البته از این گروهی که گفتم شیطان پرست ها کلن شامل همین ها میشن، وهابیت کلن شامل همین میشه، اینها مزلن، اینها به اسم دین مردم رو از مسیر دین منحرف میکنن. هر آن کسی که تو را از مسیر مستقیم خارج بکنه، خدایا من میخوام از شر اینها در امان باشم، یکی از چیزهاییست در ایاکه نستعین ما داریم از خداوند میخواییم. و مطلب بعد این که اون کسانی که اذیت میکنن مؤمنین رو، اون کسانی که ظالمن مثل داعشی ها، اینها دیگه اصلا بحث اعتقادی ندارن، بحث این که تو رو منحرف بکنن از اعتقادت ندارن، چون تو منحرفی از نظر اونها، اونها میخوان تو رو اذیت کنن و تو رو بکشن، مال تو رو حلال میدونن، دم تو رو مباح میدونن، نفس تو رو محترم نمیدونن. میگه خدایا من از شر اینها به تو پناه میبرم و میخوام که ایاک نستعین، از تو میخوام من از شر این گروه ها نجات بدی. ببینید اگر انسان این روایات رو زیر این خونده باشه، همینا رو فقط تو ذهنش بچرخونه یه مدتی، بعد یه نماز میخونه بگه خدایا تمام اون چیزی که امام عسکری فرمود، من همه اون رو میخوام در ایاک نستعینم از تو بخوام، ایاک نستعین، با اون مقدمه ای که از کتاب اسرار الصلات گفتم، انسان حالش اون باشه و اینو بخواد. دیگه خیری از دنیا هست که تو نخواسته باشی؟ بعدش حالا به این مناسبت که اینجا گفتیم که انسان نبایستی همراهی کنه با این کسانی که اهل شقا بودن، اینهایی که اهل ریا بودن، حضرت امام عسکری نقل میکنن حدیثی رو از امیر المؤمنین، اگر کسی این احادیث کتب روایی رو که در ذیل آیات اومدن اگر اینها رو بخواند، باور کنید فقیه اهل بیت میشه. ائمه معصومین اون چرا که می توانستند در ذیل آیات بحث بکنند و از اونها مستفاد بوده اینها رو بیان کردن، فلذا موضوعات مختلفی رو ذیل آیات مختلف بحث کردن. همینجوری که قرآن رو با تفسیر روایش می خونید و میرید جلو، درس دین می گیرید، درس زندگی می گیرید، انسان زندگیش رو می تونه با همین خطکش ها درست بکنه. حالا ببینید حضرت می فرمان که سؤل امیر المؤمنین علیه السلام من عظیم الشقاء. یه وقتی از امیر المؤمنین سوال کردن، گفتن آه این شقاوت که می دونه شقاوت و بدبختی بزرگ چیه؟ بگید این شقاوت بزرگ یعنی چی؟ شقا عظیم چی هست؟ حضرت فرمودن میخواد براتون بگم، یه دو مورد رو ایشون گفتن، بعد دوباره یه مورد دیگری رو هم حضرت میارن، سه مورد از شقاوت ها رو الان عرض خواهیم کرد. گوش کنید. حضرت فرمودن که رجلن ترک دنیا لدنیا. شقاوت و بدبختی اینه که یه نفری دنیا رو ترک میکنه، زهد میورزه در دنیاش، از دنیا استفاده نمیکنه، ولی به خاطر آخرتش نه، به خاطر دنیاش. غذا سر سفره هست نمیخوره به خاطر که کلاس بذاره، گوش نستم اینم کباب ها، من بودم سر سفره های اینجوری، دوستان اون که یادشونه اعتراض کردم اونجا، مد شده بود غذا میابردن میچیدن رو میز، همه یکی تیکه تر غذاشون میذاشتن، زشت بود که مثلا همه رو بخوری. حالا ما اونجا یه مسئولیتی داشتیم، سمتی داشتیم، من تا تهشو میخوردم دونه برنج آخری، گفتم خب با بنده صبحونه هم نخوردم الان هم گرسنمه. چرا آدم هندونه میخورن اینقدر هم میل داره که بخوره این تای پوستشو یه دو سانت میگذاره. چاقو بیارید کارت بیارید من باید اینتری بخورم مثلا. ترک میکنه دنیا رو ولی نه به خاطر آخرتش، نه به یه انگیزه ای که به یک جایی برسه، به خاطر که کلاس بذاره. دیگران میگه وای دیدی چقدر کلاس غذا میخورد، ماشاءالله ولی کلا دختر میخوای بگیری از این خانواده بگیر، پسر میخواد بگیری چقدر مؤدبه، این ادب نیست، این شقاوته، این کلاس نیست، این بدبختیه، بدبختیه، این اسرافه. اولین کسی که به عنوان شقی حضرت نقل میکنه اون کسی که ترک میکنه دنیا رو به خاطر دنیا. ففاتت و دنیا و خسر الاخره، دنیا از دستش میره، آخرتی هم که در کار نیست، خوی شقیه دیگه. شقیه اون کسی که نه دنیا داره نه آخر. یکی از شقیه ها اینا هست. حواستون جمع بکنید، از این کلاس ها نذارید. خودش رو بدبخت کرده، آرامش دنیاشو که میتونست یه لباس آروم بپوشه بلندشو بره بیرون، یک لباس تنگی پوشیده که اصلا نمیتونه نخم بشه، نمیتونه بشینه. خواد بشینه حتما باید یه جور خاصی بشینه، میخواد بلند شه باید یه جور خاصی بلند شه، همش حواسش باشه که درزای لباساش در نره، دکمه ها نپره. خب بابا درست بپوش، آرامش داشته باش تو زندگی، آرامش داشته باش. تو چرا این زحمت رو بر خودت بار کردی؟ به خاطر دنیا، به خاطر دیگران دیگران قشنگه. از دنیات، از آرامشت گذشتی به خاطر دنیا که دیگران بگن چه، این خیلی بدبختیه. دوم، رجلن تعبده وجتهده و سامه متاسفانه رعا الناس، کسی که عبادت میکنه سعی و کوشش داره روزه میگیره اما به خاطر ریا این کارا رو انجام میده، ریا میکنه، روزه میگیره که دیگران بفهمن که من روزه گرفتم، نماز میخونه به خاطر که دیگران بفهمن نماز خوند، کار خوب انجام میده به خاطر که دیگران ببینند، اگه نبینند خیلی حوصله‌اش نداره. یکی از نشانه های ایمان رو امیرالمؤمنین میفرمان این هست، ببینید قرار الحکم آوردن، یکی از نشانه های ایمان این هست که انسان کار نیک رو انجام بده به دیگران نگه. ببین میتونی دنبال ریا و سمعه نباشه، دیدن و شنیدن دیگران براش ملاک نباشه. این همون کسی هست که حرام کرده بر خودش لذات دنیا رو. این امام عسکری می‌فرمودن، نقل از جدشون امیرالمؤمنین، این آدم اومده لذات دنیا رو بر خودش حرام کرده، تعب و سختی رو بر خودش آورده، و اگر این آدم مخلص بود یعنی ریا نمی‌کرد، لستحق ثوابه، اینجا حتما مستحق یه ثوابی بود، منتها وارد میشه به آخرت و خیالم میکنه و هو یظن انه قد عمل ما یثقل به میزانه، وقتی وارد میشه میگه من اینقدر عمل دارم، من اینقدر نماز خوندم، من اینقدر روزه گرفتم، من اینقدر نماز شب خوندم، وقتی وارد عرصه قیامت میشه فکر میکنه حالا یک نامه عملی میارن میدن دست راستش که نگو، فیجده هواء منثورا، نه ریا کرده بوده، ماهی که میاد میبینی هیچی نیست، هیچ هیچ، ریا باعث بدبختی میشه، باعث شقاوت میشه. همونجا بود که از حضرت امیرالمؤمنین سوال کردن فمن اعظم الناس حسرتن، چون بحث این شد که حالا دیگه توی قیامت میاد چی دستش نیست حسرت میخوره، از حضرت پرسیدن که کی هستی بیشتر از همه حسرت میخوره و حسرت به دلش میمونه، حضرت فرمودن من رعا، اینو خوب گوش کنید، ای به درد هممون میخوره، اگه اون دوتای قبلی هم نباشیم یکی و بعضیامون هستیم، اون کسی که من رعا ماله فی میزان غیره، این همه زحمت کشیده مال دنیا رو به دست آورده، آی خواهرم آی برادرم پول رو آورده جمع کرده، اون دنیا به جایی که این پولها رو در نامه عمل خودش ببینه و باعث پیشرفتش بشه، پولها رو میبینه در نامه عمل اولادش، نوش، پسرش، دخترش، میبینه اونها رو دارن با پول این میبرن تو بهشت، خودش رو دارن با پولش میکنن تو جهنم، این خیلی سخته، این خیلی باعث حسرته. میگم چطور؟ میگه این اضافکار بی خودی میزد برای خودش پول جمع میکرد، تو این دنیا هم که نخور، جمع کرد جمع کرد جمع کرد، آ پسرش اومد نشست روش، تقسیم کردن، اینقدرش گیر پسرش، اینقدر گیر دخترش، وقتی که اینها تقسیم شد پسرش دخترش بلند شد رفت با این پوله در راه خدا حرکت کرد، باش رفت حجش رو انجام داد، ولی بابای حج گردنش بود نرفت، فقط پول جمع میکرد، حالا از هر راهی که شد، اونا که نمیدونن، اونا فکر میکنن پول پاک باباشون برشون گذاشت، این بابای رو روز قیامت که شد یک حسرتی به دلش میگذارن، اموالشو نشونش میدن، میگن اون یک قرون دوزارایی که هی از حق اینو اونو همکارات و دیگران و فلان اینا خوردی، رفتی پشت سر اینو این سعایت کردی تا پستش رو خالی کنی و بری سر جاش، بعد ماهی اینقدر تومن به حقوقت اضافه بشه، این پول حرامی که تو در اموالت بود جمعش کردی و توان خوردنش رو هم نداشتی چون اون روزی تو نبود، تو از دهن دیگران گرفتی ولی خودت هم، حالا دو کار، یک باید جواب اونی رو بدی که رفتی بهش ظلم کردی، حالا از کجا بیارم به اون بدم، دو نگاه بکن این اموالی که آوردی ادنای حرام بوده باید بری عذابشو بکشی، سه یه حسرتم رو دلت هست، نگاه بکن بچهات که نمیدونستن اموال بهشون رسید اونا عاقل بودن، اموال مجانی هم رسید، مفتی هم رسید، اینا رو کردن وسیله کسب بهشت، الان اونها با پول تو میرن تو بهشت ولی پول برای تو باعث جهنم میشه، خوبه؟ خوبه؟ ما گاهی وقتا اینطوری کار میکنیم، جمع میکنیم، چرا جمع میکنیم میذاری؟ که چی بشه؟ اینها رو وسیله بهشت خودت هم قرار بده، تازه اگر میخوای به بچت هم بدی چرا میخوای بچت رو اینجوری بکشیش؟ این نکته هم حواست باشه، اینقدر آدم ها سراغ دارن بچه هاشون نشستن مستأجر بی پول گرفتار، شاید بین شما هم باشه گرفتار، بچهش منتظر این مامانه بمیره، این بابایه بمیره، بریم طلاهاشو بفروشیم یه کاری بکنیم بابا از این بدبختی و فلاکت بیان بیرون، 5 تا دفترچه قسط داره، ماشینش قسطی، خونش قسطی، چیش قسطی، زنش قهر میکنه بلند میشه میره به خاطر که 3 سال نتونسته یه چادر براش بخره، یه مانتو نتونسته براش بخره، بعد این پیرزن تو خونه نشسته روزی یه دونه میخواد عوض کنه، میگه حقم فلانه بساره، خب بکن ای بیند، میدونی باعث چی میشه؟ باعث این میشه که اینها میشینن تا تو بمیری، وقتی مردی بردارن استفاده، ته دلشون دارن میگن خدا میشه این بنده خدا خیلی هم پیره ها، خدایا میبینی ها عمر خودش کرده اذیت ها، نگاه یه دستشویی میخواد بره دستش میگیره به دیوار، نگاه بابامون بکن چه جوریه، وای اخلاقش هم که تند شده خدا نگاه قربونش برم. خیلی هم آدم خوبی ها ولی نگاه اخلاق که نداره، هیچی هم که نمیتونه فلان اینا، اگه صلاح میدونید دیگه عمرش تمام باشه. ته دلش داره میگه خدایی بمیره، خاطر این اموالی که بی خودی نگه داشته. خب اینا رو همین الان ورد هدیه کن، یه درصدشو مشکلات اطرافیان تو بچهاتو حل کن، نه اینکه بگذار تا به ارث و قهری به دست اونا برسه که هیچ ثوابی هم شاید برای تو نداشته باشه، عقابت هم بکنن. اینجوری دعات میکنن، دعات میکنن. حالا اگه از راه حرام باشه و بعدم بگذاری برای اونا و بری، که همون چیزی که حضرت هم فرمودن حواسمون رو جمع بکنید. بعد توضیحاتی داره این حدیث که خلاصه حضرت مطالبی رو میفرمان که اینها کسانی هستن که هیچ زکاتی مثلا ندادن برای اموالشون. اگرم ازشون بپرس بگین اموالو چجوری جمع کردی، برای چی جمع کردی، میگه لجفوت سلطان، من این اموالو مثلا میگه من جمع کردم به خاطر این که میخواستم از شر سلطان در امان باشم. اگه وقتی بهم غضب کرد من این مبلغی پول میدم به خودش و اطرافیانش نجات پیدا میکنم، این اصلا انگیزه خدایی نیست. یا مکافرت العشیره، یکی دیگه بدتره، میگن برای چی تو پول جمع دیگه، نمیتونه دروغ بگه که، میگه به خاطر این که فخر فروشی بکنم به دیگران، وقتی میگن آها داخل عشیره قوم خیشا کی از همه پول دارتره، بگن فلانی. آخه این انگیزه الهیه که من میخوام پول دارترین آدم توی خاندانمون باشم، بزرگتر پولی، برو بزرگتر ایمانی باشو، تو ریشت سفید شده، تو گیست سفید شده، بزرگتر ایمانی باش نه بزرگتر سنی. یا به خاطر تخوف الفقر علی العیال، به خاطر این که میترسیدم این که یه وقتی فقر و اینها رو بیاره به فرزندانم، اونهایی که تحت ید من هستن، یا لروعت زمان، یا ترس دارم از این روزگار چه اتفاقی میفته. حالا این بالاخره دوران داره عوض میشه، دولت ها داره عوض میشه، شاید تو دولت بعدی من جایگاه نداشته باشم، پس الان بخوریم، الان بخوریم تون تون، به اسم بچه هامون وام بگیریم، به اسم دیگران چه بگیریم، زمین رو فلانجا اینجوری بکنیم، اینا رو ذخیره بکنیم برای اموال. لروعت زمان، شاید دنیای در پشت کرد، ترس داریم ازش. یه اموال رو جمع کردم به خاطر اینها. بله. بعدم حضرت الاخره بعد از فرازهایی حضرت فرمودن که آی حواستون باشه فریب نخورید، اینجوری که اینها فریب خوردن، دیگرانی که دیروز بودند و همین کلاه سرشون رفت، شما حواستون باشه این کلاه سرتون نره. و از بدترین مردم از باب حسرت که خیلی حسرت میخورن در روز قیامت، اون کسی است که من رعا ماله فی میزان غیره، اون کسی که اموالش رو در نامه عمل دیگران میبینه نه در نامه عمل خودش. ادخل الله عز و جل هادا بهل جنه و ادخل هادا بهل نار، خدا ورثش رو به وسیله همین پولی که این بنده خدا رفته جمع کرده، ورثش رو میبرن بهشت، خودش رو میگیرن میکنن جهنم به خاطر همین پوله، چون حق این پوله رو ادا نکرد. سومین گروهی که نقد میکنن این دیگه از امام صادق علیه السلام است که اون حدیث امام حضرت امیرالمؤمنین دو گروه رو بیان کردن، گروه سوم رو امام صادق نقل میکنن که اینها همه در تفسیر امام عسکری است. حضرت فرمودند که قال الصادق و اعظم من هذا حسرتن، دیگه بدتر از تمام همه افراد از لحاظ حسرت کیه؟ رجل جمع مالا عظیما بکد شدید، کسی که یک مال زیادی رو جمع میکنه با یک سختی زیادی، با یه ترس و لرزی، با خطرهایی که میکنه، مسافرتهایی که میره، هر لحظه ممکنه مسائلی براش پیش بیاد، آبروش، خودش، جانش، همه چیزش در خطر میگذاره تا مال رو به دست بیاره. وقتی که این اموال رو به دست آورد، ثم افنا ماله فی صدقات و مبرات، خوب دقت کنید، بعدش نمیره باش کاواره بزنه ها، عیاشی نمیکنه، میگه بدتر از اون دوتا گروه که دیگه اون کارا رو انجام دادن، اون کسی که اموال رو به سختی به دست میاره، بعدم میره همه اینها اموالش رو میده صدقه، صدقه در راه خدا. این بدتره یا بهتره؟ میگه نه بدتره. خوب دقت کنید، صدقه میده، مبرات میده، پول میده، میگه اصلا نمیخواد برگردونید، برو تو مشکل داری، برو زندگی تو حل کن، پسرم دخترم برید ازدواج کنید. حالا خوب دقت کنید، میگه این از اونا بدتره، یه مشکلی داره. حالا گوش کنید، دوم، و افنا شبابه و قوته فی عبادات و صلوات. میگه از اون دوتا گروه بدتر اون کسی هست که تمام جوانیش رو میگذاره برای این که بره عبادت بکنه، بره نماز بخونه. این که خیلی خوبه تا اینجاش. بعد از ذات میفرمان که و هو مع ذلک لا یرا لعلی ابن ابی طالب حقه. این کارا رو میکنه، نماز پنج وقت تو حرم پیغمبر میخونه، نماز پنج وقت کنار کعبه میخونه، اما اموالش هم در راه خدا صدقات میده و اینها، اما ولایت امیرالمؤمنین رو قبول نداره. میگه هیچی دستش نیست. این دیگه از اون دوتا گروه بدتره. باز اونا ریا کردن توی دنیای کسی بهشون گفت بارکلا، این ریا هم نمی کنه ها، سمعه هم نمی کنه ها، همه اموالش هم در راه خدا میده ها، جوانیش رو هم گذاشته نماز میخونه کنار بیت الله، اصلا نگهبان حرم حضرت رسول خدا هست، همونجا ایستاده، اما ولایت امیرالمؤمنین رو قبول نداره. اموالش رو در راه خدا داره میده به خیال خودش، جوانیش رو هم گذاشته پای همین کار تا آخر عمرش هم همونجا، اما این باعث حسرت بیشتری میشه. این روایت مطالب زیبایی رو داره، ادامه داره، انشالله در جلسه بعد این حدیث رو تکمیل خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.